سلام و عرض ادب، معبودی هستم از مجموعه مدیران نواندیش. در ادامه فایل های مدیریت منابع انسانی میرسیم به بحث شرح شغل در پروسه استخدام. اینکه ما چرا باید شرح شغل مدون و مکتوبی داشته باشیم برمیگرده به اینکه ما هر عمل و هر اقدامی رو در جهت بهبود کسب و کارمون و اقدامات روتین کسب و کارمون بخوایم انجام بدیم، اول باید بدونیم کجا هستیم، به کجا میخوایم برسیم، با چه ابزارهایی میخوایم برسیم. در فرآیند استخدام هم شرح شغل بایدها و الزاماتیه که ما از فرد مقابل و اون مخاطبمون انتظار داریم در شغل مربوطه داشته باشه. اما شرح شغل از چه پارامترهایی تشکیل شده؟ در ابتدا شناسنامه شغله، عنوان، شماره پست سازمانی، تاریخ، جایگاه شغل، تصویب کننده اون پست و یا جایگاه یا مدیر مستقیم اون فرد، بخشی هم به خلاصه شغل مربوط میشه. اینکه وظایف اصلی شغل به صورت کلی چی هست و چه کارهای اون فرد باید انجام بده. اما تو بخش دیگه شرح وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های اون فرد میاد با دیتیل بیشتر و جزئیات بیشتر. و بخش بعدی معیارهای سنجش عمل کرده. ببینید، ما در همون شرح شغل عنوان می‌کنیم که اون فرد چه خطوطی رو باید لحاظ کنه توی کسب و کارش، توی شغل خودش و جایگاه خودش، و چه بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت کنه. اصلا انتظارات مدیران از اون پرسنل یا از اون کارجو و اون فردی که میاد شغل رو تصدی کنه چی هست. اما در آخر شرایط کار رو هم باید در شرح شغل تدوین کنیم. شرایط کار به همون میگه که اون کار از چه پارامترهای فیزیکی و لوکالی برخورداره، مثل آلودگی صوتی، مثل سر و صدا، مثل خطرات شغلی که برای اون کار ممکنه ایجاد بشه. گام بعدی در پروسه استخدام به آگهی های استخدامی میرسیم. ما یکی از معضلاتی که در آگهی های استخدامی داریم اینه که بیشتر شرکت ها همچنان در فرایند جذب و انتشار آگهی های استخدامیشون از عناوین مجهول در آگهی هاشون استفاده میکنن. یعنی میزنه یک شرکت معتبر در زمینه پخش مواد غذایی نیاز به تعدادی مثلا بازاریاب داره با این شرایط، در صورتی که ما باید از هر ابزار برای برودکست مجموعه خودمون، برای اطلاع رسانی مجموعه خودمون استفاده کنیم تا بتونیم از مجاری مختلف به مشتریان احتمالی دسترسی پیدا کنیم. چه بسا در همون کانال، در همون مجاری که داریم آگهی تبلیغاتی برای جذب اون فرد رو میزنیم، اون فرد مخاطب رو میزنیم، مدیران کسب و کارهای دیگه هم در اون پروسه، در اون مجاری حضور داشته باشن و این آگهی ما رو ببینن، و این خودش میتونه فضایی باشه برای تبدیل شدن اونها به مشتریان احتمالیمون. پیشنهاد میشه توی آگهی های استخدامیتون از عناوین و از شعارها و از مزیت‌های خودتون استفاده کنید، نه به صورت خیلی با جزئیات زیاد، به صورت مختصر. فرض کنید اگر مجموعه مدیران نواندیش بخواد جذب و استخدام فرد جدیدی رو مد نظر قرار بده، تو آگهی استخدامی خودش درج میکنه شرکت مدیران نواندیش مجری بزرگترین همایش های مدیریتی شمال کشور اقدام به جذب افرادی با مشخصات زیر مینماید. از هر مجاری و منفذی برای اطلاع رسانی کسب و کارتون استفاده کنید. سعی کنید محتوای آگهیتون رو طوری بنویسید که انگار یک شغل رو دارید میفروشید. شما اون جایگاه و اون پست سازمانیتون رو دارید به اون فرد مخاطب میفروشید و اون فرد به تناسب اون انگیزشی که از اون آگهی و از اون برداشتی که از اون آگهی میکنه شما رو انتخاب میکنه یا اصلا به شما رزومه میده. یادتون باشه هیچ وقت هیچ سازمان بزرگی از جعبه های ناشناس مثل شرکت معتبر اقدام به جذب می کند و این تفاسیر استفاده نمی کنه. این قسمت سازمان های بزرگ حذف بشه. اما در پروسه جذب و استخدام یکی از سخت‌ترین مراحل مصاحبه استخدامیه. اگه مصاحبه استخدامی اون با بهترین پرفورمنس انجام بشه، 15% به انتخاب درست کمک میکنه. ما باید با استفاده از ابزارهای مناسب دیگه درصد احتمال موفقیتمون رو افزایش بدیم که غالبا تا 75% افزایش پیدا میکنه. بر اساس تحقیقاتی که در دانشگاه هاروارد اتفاق افتاده، 80% دلایل ترک خدمت پرسنل همون انتخاب نادرسته. پس انتخاب پرسنل و جذب پرسنل جدید در همون پروسه انتخاب خیلی مهمه، میتونه آینده سازمانتون رو رقم بزنه و شما با کم توجهی به این پروسه و به این فرایند میتونید شرکتتون رو در معرض خطرات جبران ناپذیری قرار بدید. سعی کنید در فرایندهای استخدامیتون افرادی رو که جذب میکنید به اون پست‌های سازمانی تناسب داشته باشن. فردی که برونگراست رو نمیتونید تو بخش انبار بذارید، تو بخش تولید بذارید. افراد برونگرا رو تو بخش‌هایی مثل فروش، مثل منابع انسانی، مثل مارکتینگ قرار بدید. چرا؟ چون اونها میخوان که ارتباط برقرار کنن، اونها میخوان با دیگران تعامل داشته باشن. بنابراین بهترین شیوه اینه که هر کس رو به تناسب شخصیت و کاراکترهایی که داره در جایگاه مناسب خودش قرار بدید. برای رسیدن به چنین شناختی میتونین از ابزارهای مثل تست های هوش یا تست های شخصیت استفاده کنین. به تست هوش بهترین پیشبینی کننده عملکرد شغلیه. تقلبم تو این تست خیلی سخت امکان پذیره. چرا؟ چون سوال ها به صورت موازی و همپوشانی شده طراحی میشن و فرد مخاطب به سختی میتونه تقلب کنه. عموما هم مدیرای ما دنبال دو تا شاخصن توی پرسنل جدید. اول اینکه پرسنل جدید افراد باهوشی باشن که خب میتونیم از همین تست ها استفاده کنیم. دوم اینکه پرسنل جدید باید وظیفه شناس باشن. این افرادی باشن که هدف براشون مهم باشه، افرادی باشن که منظم باشن. این قبیل افرادن که میتونن برای سازمان شما مناسب باشن و به پیشبرد اهداف سازمانتون کمک کنن. اما برای اینکه بتونیم یک مصاحبه موثرتر داشته باشیم، چند تا نکته خدمتتون عرض میکنم. یکی اینکه از سوالاتی که جوابهای کوتاه بلی و خیر دارن استفاده نکنید. این سوالها تکلیفشون مشخصه. قراره تو فرایند مصاحبه فردی که دنبال کاره یا کارجو بیشتر از شما حرف بزنه. پس این قانون اول، شما باید حدوداً 30% از زمان مصاحبه رو حرف بزنید و اون مخاطب و کارجو 70% از زمان مصاحبه رو صحبت کنه. سعی کنید داوطلب رو با اشارات، لبخند، تکون دادن سر، بله و خیر راهنمایی نکنید. چرا؟ چون شما وقتی اشاره میکنی اون فرد میفهمه چه حوزه‌هایی مورد نظر شماست، چه چیزهایی رو دوست دارید و چه چیزهایی براتون اهمیت داره. به تناسب همون دوست داشتن‌های شما صحبت میکنه. توی مصاحبهاتون هم اجازه ندید اون مخاطب یا اون کارجو اداره مصاحبه رو به دست بگیره و بتونه شما رو کنترل کنه. متاسفانه در مصاحبه‌هایی که کارجو بزرگتر از سازمان بوده یا کارجو متبحرتر از مصاحبه کننده بوده، این اتفاق افتاده و دیده شده این قضیه. کنترل مصاحبه رو در دست خودتون داشته باشید. کنترل مصاحبه رو هم فقط از طریق پرسیدن سوال‌های هوشمند میتونید در اختیار داشته باشید. نذارید این کنترل از دستتون خارج بشه. سوالاتتون باز و تشریحی باشه. سعی کنید بابت هر جوابی که اون فرد بهتون میده تو هر زمینه‌ای که داره صحبت میکنه ازش مصداق و مثال بپرسید. یعنی ازش بپرسید خب مثلا بذارید بیشتر حرف بزنید. بست و توضیح بیشتر مخاطب باعث میشه که تمایلات درونیش، شخصیتش و خواسته هاش بیشتر نمایان بشه. اگه بخوایم مثالی از شرکت‌های روز دنیا براتون بیاریم که چقدر زمان صرف جذب هر پرسنل جدیدشون میکنن، به شرکت گوگل میرسیم. شرکت گوگل برای هر استخدامش حدود 180 ساعت زمان مصرف میکنه تا یک فرد رو جذب کنه. حالا بیایم مقایسه کنیم ببینیم شرکت ما برای هر استخدامش چقدر زمان صرف میکنه. بعد از اینکه فرایند مصاحبه و فرایند استخدام به اتمام رسید و اون فرد وارد سازمانتون شد، باید ببینید این پروسه جامعه پذیری پرسنل جدید رو به چه طریقی سازمانتون حل میکنه. جامعه پذیری چیه؟ به زبان ساده یعنی اون فرایندی که پرسنل جدید به سازمانتون وارد میشه. سه مرحله داریم. مرحله اول اون ذهنیاتیه یا اون تصوراتیه که اون فرد قبل از ورود به سازمان شما تو ذهن خودش داشته نسبت به سازمان شما، اون چیزی که برداشت کرده بود، حالا از آگهیتون، از مصاحبتون، از سایتتون. اما گام دوم گام مهمیه. گام دوم مواجهه فرد با واقعیت‌های سازمانتونه. یعنی اون فرد وارد سازمان میشه، یه شوک اولیه بهش دست میده. اینجا دو تا گزینه، دو تا راه، دو تا نتیجه به وجود میاد. یه نتیجهش اینه که خب اون شوک اولیه باعث میشه که اون فرد تطبیق زیادی بین ذهنیات اولیه‌اش و واقعیاتی که از سازمان شما داشته به وجود نیاره و نتونه این کار رو انجام بده، و این عدم تطبیق باعث میشه که اون فرد یا استعفا بده یا اخراج بشه یا یه مدت زمانی رو فقط تو سازمان شما کار میکنه، خلاصه خواه نخواه از طرف شما یا از طرف اون اخراج میشه. اما اگر شوک اولیه موفقیت آمیز باشه، یعنی نزدیک باشه ذهنیات کارجو با واقعیت‌های سازمان شما، کارجو یا اون فرد تازه وارد به سازمانتون به مرحله سوم میره. مرحله سوم چیه؟ فرد خودش رو تطبیق میده با سازمان شما، با رفتارها و نگرش‌های سازمان شما و ارزش‌هایی که تو سازمان شما مهمه. این مرحله مرحله تطبیقه و همین فرایند تطبیق باعث میشه که پیامدهایی مثل تعهد سازمانی رو داشته باشید، رضایت شغلی رو داشته باشید، هویت سازمانی که اون فرد قبول میکنه و خودش رو آداپته میکنه با اون، اینکه اون فرد خودش رو با سازمان پیوند میده. این فرایند ورود پرسنل به سازمانه که همون جامعه پذیریه. خیلی از پرسنل خوبمون رو ما تو همین فرایند از دست میدیم. چرا؟ چون نمیتونیم مدیریت کنیم این فرایند. اما بعد از این مبحث یه مبحث دیگه هم خیلی مهمه، مبحث مدیریت عمل کرده. مدیریت عمل کرد چی میگه به ما؟ مدیریت عمل کرد با اون ارزیابی عمل کرد متفاوته. مدیریت عمل کرد یعنی اهداف سازمان مشخص بشه، برنامه ریزی بشه براش، اجرا بشه، ارزیابی بشه، و این مرحله با ارزیابی متفاوته. بازبینی و بازآفرینی عمل کرد، بازخوردهایی که میگیریم به مجموعه میدیم، به پرسنل میدیم، این تکرار و این دور باعث میشه سازمان توی دور پیشرفت و توسعه قرار بگیره. اما متاسفانه ما تو اکثر سازمان هامون ارزیابی های عمل کردمون تنها سال یه بار انجام میشه و اون هم بعد از اینکه اون ارزیابی اتفاق افتاد و غالبا هم افرادی که تو سازمان ما هن نمره بالای مثلا 15-16 میگیرن، بالای 17 میگیرن، دیگه بازخورد یا تغییری تو سازمان بر اساس این ارزیابی عموما انجام نمیشه و میره برای سال آینده. فقط ما یه سری دفترچه‌هایی رو آماده میکنیم که ارزیابی عمل کردی انجام شده باشه. اما سیستم مدیریت عمل کرد متفاوت با ارزیابی عمل کرده، اون بازخورد و اون تعمیر و نگهداری که خود به خود سیستم بر اساس حفاظت و نگهداری که انجام میشه خیلی میتونه به توسعه سازمانمون کمک کنه. اما ما تو پروسه بازخورد، اینکه مدیر باید به پرسنلش بازخورد بده، خیلی چالش داریم. چرا؟ چون ما با کارمندهای جوان و کارمندهای مسن و نسل‌های مختلف مواجهیم توی سازمان. یه وقت می‌بینیم توی سازمان چند تا نسل همزمان دارن با هم کار می‌کنن، اما همه پرسنل نیاز به این دارن که بازخورد بگیرن از مدیرشون. اینکه چه نسلی چه حجمی از بازخورد رو نیاز داره میتونیم از بررسی‌ها و تحقیقات مختلف به دست بیاریم. بر اساس تحقیقات مشخص شده کارمندای مسن عموماً به بازخوردهای 3 ماهه علاقه دارن، اما کارمندای جوان عموماً ماهانه رو مورد علاقه شونه. دوست دارن هر ماه مدیرشون بهشون بازخورد بشه تا بدونن چه کارهایی رو دارن چجوری انجام میدن. حالا چرا کارمندای نسل جدید دنبال باز کردن، اونم تو بازه کوتاه‌تر یعنی ماهانه، به خاطر اینکه عادت دارن به ارتباط‌های تک به تک، رو در رو. نسل جوان ارتباطات رو در رو رو دوست داره. دو، چون تو مراحل اولیه کاری هستن، دوست دارن مطمئن بشن اون راهی رو که دارن میرن به اون مقصدی که مد نظرشونه و احیانا تطبیق داره با رسالت سازمان شما، دارن درست میرن یا نه. به خاطر همین بازخورد برای پرسنل جوان به مراتب اهمیت بیشتری داره تا پرسنل مسن شما. ارائه بازخورد انواع مختلف داره. انواع بازخوردی که ما میتونیم به همکارامون بدیم، بازخورد مثبت داریم، بازخورد منفی داریم، عدم بازخورد داریم. تو عمده سازمان هامون مدیر هیچ بازخوردی به پرسنلش نمیده. یه پله بیایم بالاتر، گام بعدی مدیر عموماً بازخورد منفی فقط به پرسنلش میده. ما عموماً از بازخورد مثبت فرار میکنیم. میدونید چرا؟ چون مدیرای ما این طرز تفکر رو دارن که پرسنل روشون زیاد میشن، اصطلاحاً پر رو میشن. اما یادتون باشه بازخورد نقش انگیزاننده داره، تقویت میکنه پرسنلتون رو، پرسنلتون رو تبدیل به یک پرسنل یادگیرنده میکنه. پس از ارائه بازخورد فرار نکنین. حتی شده بازخورد منفی بدید، یه فردی بشید که فقط بازخورد منفی میده، اما بازخورد رو بدید. ارائه بازخورد منفی به مراتب بهتر از ارائه بازخورد مثبته. استراتژی های جلسات بازخوردتون هم مهمه. ما توی جلسات بازخورد یه سری استراتژی داریم که به سه بخش تقسیم میشه. ما تو جلسات بازخورد سه تا استراتژی داریم. استراتژی اول اینه که مدیر میگه و متقاعد میکنه. من به پرسنلم میگم که این کارت اشتباه بوده، چرا اشتباه بوده و چرا نباید این کار انجام بدی. از این به بعد کار درست اینه. مدیر نمره کارمندش رو میگه، نمره رو هم توجیه میکنه. اما استراتژی دوم چیه؟ مدیر میگه، گوش میده. یعنی چی؟ نمره رو اعلام میکنه، از پرسنلش میخواد دلیل بهش بگه که چرا این اتفاق افتاده. مرحله آخر، مدیر توی فضای دوستانه و محترمانه مشکلات عملکردی اون فرد رو بررسی میکنه، با خود اون پرسنل میشینن حل میکنن این مشکلات رو، مسئله رو به صورت مشارکتی حل میکنن. دیگه لازم هم نیست بخوایم بگیم بهترین عملکرد یا بهترین رویکرد چیه. بهترین رویکرد همین رویکرد حل مسئله است. اما عموما مدیرای ما همون روش اول، یعنی مشکل رو میگن، خودشون هم فرد رو متقاعد میکنن، نمیشنون حتی دلیل اون فرد چی بوده. برای همین هم هست ما از جلسات بازخورمون نمیتونیم دیتای خوبی استخراج کنیم و عموما جلسات بازخورمون مثمر ثمر نیست، برداشت های اشتباه میشه. پیشنهاد میکنم جلسات بازخورتون رو باز هم بازیابی کنید، بازخوانی کنید به همراه مدیران میانیتون تا بتونید بهترین عملکردها رو از جلسات بازخورد داشته باشید. امیدوارم همیشه موفق باشید و هوشمندانه عمل کنید.